گرما گرم نبردها میان کردهای کوبانی و پیکارجویان داعش، جنگنده های ترکیه مواضع پیکارکارا بمباران کردند. دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان.
رسیدن به توافق در این مذاکرات بسیار بعیده.
ظریف می‌گوید رسیدن به توافق نهایی در این دور از مذاکرات بعید است.
The United Kingdom judges that the Palestinian Authority.
پارلمان بریتانیا با اقدامی نمادین و غیر الزام‌آور برای دولت،
as amended to be agreed to.
با اکثریت قاطع به تشکیل کشور فلسطین رأی مثبت داد. بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با نخستین بخش خبری امشب. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که جنگنده‌های ترکیه مواضع شبه نظامیان پیکاکا، حزب کارگران کردستان آن کشور را بمباران کردند. اقدامی که می‌تواند مذاکرات صلح دولت رجب طیب اردوغان با رهبران گروه را که 2 سال پیش آغاز شد به خطر بیاندازد. عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پیکاکا، پیشتر تا 15 اکتبر، یعنی تا فردا، مهلت داده بود تا در صورت خودداری ترکیه برای جلوگیری از کشتار کردهای سوریه توسط پیکارجویان دولت اسلامی داعش در کوبانی به مذاکرات صلح پایان دهد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
جنگنده‌های دولتی مواضع ناسیونالیست‌های کرد در جنوب ترکیه را بمباران کردند. تیتر خبر روزنامه حریت درباره عملیات نظامی روز یکشنبه ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان پیکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه در ایالت جنوبی حکاری. به گزارش حریت، بمباران مواضع پیکاکا در پاسخ به تیراندازی روزهای اخیر شبه نظامیان گروه به یک پایگاه نظامی در منطقه صورت می‌گیرد. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت به تیراندازی روزهای اخیر عوامل پیکاکا به شدیدترین شکل ممکن واکنش نشان داده است، اما به حمله هوایی به مواضع گروه اشاره‌ای نکرد. کردهای ترکیه خشمشان از خودداری آنکارا در مداخله برای جلوگیری از کشتار کردهای سوری به دست نیروهای دولت اسلامی و داعش در جبهه کوبانی را در هفته‌های اخیر در قالب تظاهرات ضد دولتی در مناطق کردنشین نشان دادند. به گزارش رسانه‌های محلی، هفته گذشته دست کم 35 تن از معترضان کرد در این تظاهرات جان خود را از دست دادند. مبارزه پیکاکا برای کسب خودمختاری در مناطق کردنشین ترکیه که قدمتش به بیش از 2 دهه پیش باز می‌گردد و بیش از 40,000 قربانی گرفته، 2 سال پیش با آغاز مذاکرات صلح با آنکارا کم و بیش متوقف شد. عبدالله اوجالان، رهبر زندانی گروه، اما اخیراً التیماتوم داد اگر دولت ترکیه برای کمک به کردهای سوریه در جبهه کوبانی وارد عمل نشود، از مذاکرات صلح عقب خواهد نشست. ترکیه که از سرایت خشونت‌های سوریه به داخل مرزهایش نگران است، تانک‌ها و نیروهایش را در خط مرزی نزدیک به کوبانی مستقر کرده است، اما همچنان از مداخله در نبرد علیه تعرض داعش به شهر کردنشین کوبانی و نیز مشارکت در مبارزه بین‌المللی علیه گروه تروریستی دولت اسلامی خودداری می‌کند.
خب، برای بررسی بیشتر این تحولات در ترکیه، تورج عطابکی از مدیران پژوهشکده بین المللی در آمستردام با ماست. آقای عطابکی، در حالی که تمام توجهات معطوف به مبارزه علیه داعش در سوریه است و ما دیدیم که خب تلاش‌های بسیاری مقام‌های آمریکایی کردن، مقام‌های ناتو انجام دادن، ولی می‌بینیم که الان ترکیه حملاتش رو متوجه پیکاکا کرده. دلیل این اقدام ترکیه چی میتونه باشه؟
به داوری من دلیل نگرانی ترکیه تلاشی است که پیکاکا به کار برده برای اینکه در شمال سوریه با حمایت کردهای شمال سوریه برای خودش مأمنی پیدا بکنه و این به شدت ترکیه رو نگران کرده. فراموش نکنیم که برای سالها پیکاکا در سوریه پایگاه داشت و یکی از دستاوردهای حزب عدالت و توسعه این بود که با سازش با حکومت بشار اسد پایانی بگذاره بر حضور پیکاکا در سوریه. ما در حال حاضر با وضعیتی روبرو هستیم که پیکاکا داره تلاش میکنه به خصوص در نواحی مرزی بین سوریه و ترکیه منطقه‌ای برای خودش داشته باشه با حمایت کردهای سوریه، ممکنه یک گزینه منطقه اقلیم شمال سوریه رو ما داشته باشیم مثل اقلیم شمال عراق که کردها از خود مختاری برخوردار باشن و در این اقلیم در حقیقت کردهای پیکاکا هم میتونن برای خودش مأمنی داشته باشن و این دولت ترکیه رو به شدت نگران میکنه، تلاش میکنه که این گزینه رو از دست پیکاکا خارج بکنه و در حال حاضر دیدیم که به مقابله با پیکاکا برخواسته و از طرف دیگه این پایانی است برای تلاش بیش از 8 سال حزب عدالت و توسعه در ترکیه که تلاش کرد که یک نوع تعاملی رو با پیکاکا برقرار
و البته آقای اوجالان هم گفته که اگر که تا فردا ترکیه حمایت نکنه از پیشمرگه های کرد در سوریه به این مذاکرات پایان میده. اما یه نکته دیگه آقای عطابکی میخواستم بپرسم، اینکه خب ترکیه پیشتر گفته بود که اگر که بخواد حملاتی رو متوجه داعش در سوریه بکنه باید منجر به در واقع برکناری بشار اسد از مقامش بشه، که خب ایران هم هشدار داده بود که نباید چنین نقشه راهی وجود داشته باشه. فکر میکنین گزینه سوم محتمل اینجا چیست؟
ببینید، گزینه محتمل سوم به داوری من آن چیز که هم مورد پسند دولت ترکیه میتونه باشه، هم در مورد ایران و حتی روسیه و شاید هم ایالات متحده امریکا، و اون هم اینه که اگر ما بتونیم به نوعی ساختار سیاسی سوریه رو نگه داریم و نپاشه از هم اما بشار اسد کنار بره، این ساختار بمونه، این ساختار به نوعی تعامل هم با بخشی از اپوزیسیون سوریه که مورد حمایت ترکیه است، یعنی طرفداران اخوان المسلمین، به سازش برسن، جایی داشته باشن این طرفداران اخوان المسلمین در حکومت آتی سوریه، اما بشار اسد به نوعی از صحنه سیاسی سوریه کنار بره. این به این معناست که سوریه از همدیگه نمی پاشه، این چیزیست که پسند روسیه هم هست و این چیزیست که ایالات متحده امریکا هم میتونه متقاعد کنه، میتونه گزینه بهتری باشه، چون آنچه که ایالات متحده امریکا رو نگران میکنه این که اگر حکومت بشار اسد سقوط کنه گزینه جانشین چه خواهد بود و آیا ما با اون فروپاشی که در عراق داشتیم روبرو خواهیم بود. بنابراین نگه داشتن ساختار سیاسی و نظامی سوریه بدون اسد پسند ترکیه، پسند روسیه، پسند ایران و سرانجام پسند ایالات متحده امریکا خواهد بود و این گزینه است که بجد به گمان من، به داوری من، باید بهش اندیشید.
ممنون تورج عطابکی از مدیران پژوهشکده بین المللی در آمستردام که از هلند با ما بود. ممنون آقای عطابکی. سازمان عفو بین الملل میگوید ستیزه جویان شیعه در عراق به تلافی عملیات گروه دولت اسلامی داعش ده‌ها غیر نظامی سنی مذهب را ربوده و به قتل رساندند. سازمان عفو بین الملل ادعا می کند که این عملیات از حمایت دولت عراق برخوردار است. عفو بین الملل شمار ستیزه جویان شیعه در عراق را ده ها هزار نفر برآورد می کند و از آنها به عنوان شبه نظامیانی یاد می کند که مسئولیت مطلق دارند. مبنای گزارش عفو بین الملل مصاحبه هایی است که با بازماندگان قربانیان انجام داده. آنها ادعا می کنند که 4 گروه شبه نظامی، اصحاب الحق، جیش البدر، ارتش مهدی و گردان حزب الله مسئول آدمربایی ها و قتل هایی هستند که علیه اهل سنت در عراق انجام می گیرند. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و آمریکا بار دیگر عازم وین شدند تا رایزنی ها برای حل مناقشه هسته‌ای ایران را از سر بگیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته درباره حل مسئله هسته‌ای و رسیدن به یک توافق جامع نهایی با غرب ابراز خوشبینی کرده است. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین محل برگزاری این گفتگوها با ماست. نیلوفر، این گفتگوها به چه شکلی در وین دنبال میشه؟
بله، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران یک بار دیگه در وین برای حل مشکل و پرونده هسته‌ای ایران پشت میز مذاکره میشینه. این بار البته مذاکرات در وین تنها به بین نمایندگان ایران و آمریکا و با حضور خانم اشتون و یا معاونش خانم اشمیت برگزار میشه. امشب هم آقای ظریف و خانم اشتون در جریان یک شام کاری با هم گفتگو میکنن و برنامه ها رو در واقع و جزئیات رو بررسی میکنن. در همین حین آقای ویلیام برنز و خانم شرمن و با آقای عراقچی و آقای تخت روانچی گفتگوهای دو جانبه خودشون رو در واقع آغاز کردن و ادامه میدن. ولی از فردا با ورود جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به وین گفتگوها در واقع وارد مرحله حساس تری میشه. قرار هست گفتگوهایی با حضور آقای کری، آقای ظریف و خانم اشتون برگزار بشه. پیش از سفرش آقای کری در وین با آقای فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران هم صحبت کردن. امروز آقای ظریف در بعد به ورودش در فرودگاه وین به خبرنگاران ایرانی همراهش گفته که این دوره از مذاکرات میتونه راه رسیدن به توافق نهایی رو هموار کنه و اینکه ایران تلاش خودش رو میکنه تا از این مذاکرات و در وین برای حل مشکلات به بهترین شکل استفاده کنه.
البته رسیدن به توافق در این مذاکرات بسیار بعیده، به خاطر اینکه موضوعاتی که هنوز باقی مانده برای حل و فصل موضوعات بسیار زیادی هست.
باید بگم که در این دور از گفتگوها همونطور که آقای ظریف هم اشاره کرد دو بحث اساسی که اختلاف همچنان بر روش وجود داره بحث میشه، در مورد جزئیاتش و ابعاد غنی‌سازی اورانیوم و همینطور زمانبندی رفع تحریم ها. با آقای مانکرمان سخنگوی خانم اشتون صحبت می‌کردم، گفت که ما این مذاکرات رو یک دور از مذاکرات نمی‌دونیم بلکه مذاکرات چند جانبه است و بستگی به ایران داره که پیشرفت در واقع مذاکرات بستگی به ایران داره که چقدر انعطاف به خرج بده.
Obviously, many of the key issues pertain to the
American. واضح است که بسیاری از موضوعات اصلی مستقیماً به آمریکا مربوط می‌شود، مثل تحریم‌ها و غیره. بنابراین حضور آمریکایی‌ها مهم است. برای من پیش‌بینی پیشرفت مذاکرات ظرف یکی دو روز آینده مشکل است، اما امیدواریم که به پیشرفت‌هایی دست یابیم، چون همانطور که می‌دانید ما به سرعت به ضرب الاجل 24 نوامبر نزدیک می‌شویم. کاترین اشتون تا 24 نوامبر تمام تلاش خود را خواهد کرد تا توافقی حاصل شود. بنابراین نتیجه به آمادگی طرف ایرانی برای حرکت بستگی خواهد داشت.
آقای روحانی ابراز خوشبینی کرده شب گذشته در یک گفتگو که با تلویزیون ایران داشته و گفته که دو طرف حتما به یک تفاهم میرسن و این تفاهم بر مبنای قاعده برد برده و اینکه گفته که یه بحث توافق نهایی در واقع یه گام خیلی بزرگه که یک معضل 12 ساله رو میخواد حل کنه، یه کار خیلی دشواری بوده و نمیشه به این راحتی اون رو حل کرد. به هر حال بعد از اینکه مذاکرات ایران و 5+1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بدون نتیجه پایان پیدا کرد، روند مذاکرات الان سخت‌تر شده. همونطور قبل از این آقای عراقچی گفته بود در صورتی که در این دور مذاکرات پیشرفت چشمگیری به دست نیاد، امکان رسیدن به توافق تا 3 آذر سخت خواهد بود.
بعد ببینیم نتیجه این گفتگوها چه خواهد شد. ما آخرین تحولات رو با تو نیلوفر از وین دنبال خواهیم کرد. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از وین محل برگزاری این گفتگوها با ما بود. کاهش بهای نفت در جهان بیش از تحریم ها علیه ایران و روسیه به آن دو کشور ضرر خواهد رساند. پاول دیکتر در مقاله‌ای که در روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا منتشر کرده، به نقل از کارشناسان میگوید احتمالاً کاهش بهای نفت در جهان بلند مدت خواهد بود، زیرا کشورها آغاز به جایگزینی سوخت فسیلی با دیگر گزینه ها کردند. بنا به این مقاله کاهش شدید بهای این کالا در دهه 1980 میلادی در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش داشت. در مورد ایران نویسنده از کارشناسی نقل قول کرده که بهای نفت باید حداقل بشکه 100 دلار باشد تا آن کشور بتواند بودجه خود را تراز کند. ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه عربستان سعود الفیصل را به خیشتنداری دعوت کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون دفتر عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران یک روز پس از سخنان سعود الفیصل گفت عربستان مراقب توطئه دشمنان باشد. سردار فیصل روز دوشنبه ایران را یکی از مشکلات منطقه خواند و گفت ایران باید نیروهای خود را از سوریه، یمن و عراق خارج کند. امیر عبداللهیان میگوید اگر سردار فیصل چنین گفته، این اظهارات با فضای حاکم بر مذاکرات دیپلماتیک میان دو کشور در تعارض است. ایران و عربستان سعودی مواضع متفاوتی در قبال کشورهای سوریه و یمن دارند و به همین دلیل در سالهای اخیر روابط آنها رو به سردی گذاشته است. به تازگی اما دو کشور مذاکراتی را برای گسترش روابطشان آغاز کردند. شورشیان حوثی در یمن توانستند یک بندر مهم را در آن کشور به کنترل خود درآورند. این شورشیان همچنین بخشی از صنعا، پایتخت را نیز در تصرف خود دارند. بندر هدیده در کنار دریای سرخ قرار دارد و این شورشیان پس از تصرف آن پاسگاه‌های بازرسی رفت و آمد به این شهر ایجاد کردند. یمن علاوه بر تهدید جنبش جدایی طلب حوثی، باید با گروهی دیگر نیز مقابله کند که آمریکا آن را خطرناک‌ترین شعبه القاعده می‌داند. برخی تحلیلگران میگویند شورشیان حوثی که شیعه هستند از حمایت و کمک ایران برخوردارند. نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. همزمان با ادامه درگیری‌ها میان پیشمرگه‌های کرد و داعش در کوبانی، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که جنگنده‌های آن کشور مواضع شبه نظامیان پیکاکا را بمباران کردند. در آستانه از سرگیری دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین، وزیر امور خارجه ایران میگوید رسیدن به توافق نهایی در فرصت باقی مانده بعید است. و یکی از کارکنان سازمان ملل متحد که در لیبریا به بیماری ایبولا مبتلا شده بود در آلمان درگذشت. و در ادامه همین برنامه، زمین برای نخستین بار 6 ماه گرم متوالی را پشت سر گذاشت. با ادامه درگیری‌ها در شهر مرزی کوبانی در سوریه، پیشمرگه‌های کرد توانستند بلندی‌های این شهر را از کنترل پیکارجویان داعش خارج کنند. فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، در دیدار با نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم خودمختار کردستان عراق، دستاوردهای چشمگیر پیشمرگان کرد را در این نبرد ستود. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
حزب خلق کردستان سوریه امروز با پس گرفتن کنترل نواحی پیرامون کوبانی و نصب پرچم خود بر بلندی‌های مشرف بر شهر در بیانیه‌ای اعلام کرد داعش در حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا متحمل تلفات سنگینی شده، اما این حملات در روزهای اخیر چندان تأثیری در جلوگیری از پیشروی نیروهای داعش نداشته است. دود غلیظی که بر فراز آسمان شهر کوبانی دیده می شود حاکی از این است که امروز هم مواضع داعش در کوبانی زیر ضربات سنگین جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا بوده است. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه از 4 هفته پیش در دست تشکل افراطی داعش بوده است. نماینده سازمان ملل در سوریه هشدار داده است که اگر مقاومت شهر کاملا از بین برود، ساکنان معدودی که هنوز در شهرند در معرض قتل عام قرار خواهند گرفت. تا کنون دست کم 200,000 نفر از مردم شهر به مرز ترکیه گریختند. شهر کوبانی از لحاظ استراتژیکی اهمیت زیادی در منطقه به ویژه مرز ترکیه و سوریه دارد، چون کوبانی در شمال داعش را به دیگر مواضع خود در استان حلب و رقاع در شرق سوریه پیوند می دهد. در عراق، فیلیپ هموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در دیدار با نچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم خودمختار کردستان عراق، از مبارزات پیشمرگه‌های کرد در نبرد با داعش تقدیر کرد.
ما پیروزی های پیشمرگه های شما را علیه داعش و عقب نشاندن آنها را فوق‌العاده تحسین می‌کنیم. از مردم کردستان هم به دلیل مهمان نوازی های خالصانه‌شان از آوارگان سپاسگزاریم.
نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم خودمختار کردستان عراق، نیز در پاسخ گفت داعش مجهز به تسلیحات سنگین است و پیشمرگه ها برای شکستن مقاومت آنها نیاز به تسلیحات برابر و بهتر دارند.
ما هم از جامعه بین المللی برای حمایت از پیشمرگه ها سپاس گذاریم. اما مسئله این است که ما برای جنگ با داعش نیاز به اسلحه پیشرفته تر داریم. ضد تانک و هلیکوپتر بیشتر احتیاج داریم. اونها از این بابت خیلی از ما بهترن. تسلیحات سنگین دارن و البته ما نیاز به پشتیبانی جامعه بین المللی داریم.
وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید دولت او در زمینه پیوستن به ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با داعش در سوریه هنوز تصمیمی نگرفته است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
خب برای بررسی بیشتر این تحولات در کوبانی همکارم علی جوانمردی با ماست. علی، این درگیری ها با داعش و به ویژه حمله های هوایی نیروهای ائتلاف توضیح بده برای ما که به کجا رسیده؟
اول این رو بگم، بر اساس اطلاعیه مرکز فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از سه هفته پیش از 23 سپتامبر تا کنون، چون بعد از اونم حملات ادامه داشته، 190 بار مواضع داعش در عراق و سپس در سوریه بمباران شدند. این 190 بار شامل حملات موشک‌های کروز آمریکا هم میشه. ولی همونطور که در این نقشه میبینید که توسط مؤسسه مطالعات جنگ از فرماندهی مرکز نظامی ایالات متحده منتشر شده، عمده ترین حملات در منطقه شرق اربیل، در منطقه بین اربیل و موسل علیه مواضع داعش انجام گرفته. سپس در سوریه به غیر از حدیثه و مرکز در واقع داعش در رقه، عمده ترین حملات در اطراف کوبانی در جنگی که هم اکنون توسط چریکای کرد موسوم به یپگه با نیروهای داعش در جریان هست صورت گرفته. در هر صورت آنچه که تا کنون مسلم هست اینه که حملات هوایی آمریکا مؤثر بوده ولی نتونسته که در از بین بردن داعش کمک بزرگی بکنه و عمدتاً تونسته که پیشروی اونها رو در برخی مناطق متوقف بکنه. در اطراف بغداد در حال حاضر نبرد سنگینی بین نیروهای به ویژه از طرف فرودگاه بغداد بین نیروهای داعش با نیروهای عراقی در جریان هست. بنابراین اونچه که نتیجه گیری شده از مجموع حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که تر 14 مورد عربستان سعودی، قطر و امارات هم با اونها عمدتاً البته در سوریه مشارکت داشتن، نتونسته داعش رو از بین ببره، فقط تونسته که در تضعیف اونها و از پیشروی اونها جلوگیری بکنه.
امروز رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که جنگنده‌های ترکیه مواضع پیکاکا رو بمباران کرده. سوال من اینه که این بمباران چه تأثیری بر اون چه که تو الان توضیح دادی ممکنه بذاره؟
در واقع هم پیکاکا هم حزب اتحاد دموکراتیک که در عمده‌ترین نیروی هست که در حال حاضر در حال نبرد با نیروهای داعش هست در شهر کوبانی که چسبیده به ترکیه، بارها درخواست کمک کردن از ترکیه برای اینکه بتونن حداقل کریدوری باز کنن که نیرو و بتونن کمک های انسانی به اونها برسونن، ولی ترکیه نه تنها پاسخی به این خواستا نداد، بلکه نیروهای مسلح ترکیه اعلام کردند که در منطقه داغلیجه نیروهای پیکاکا رو بمباران کردند. این پس از 2 سال گفتگوهایی هست که برای صلح در سوریه انجام میشد و در واقع تأثیر مستقیمش بر نیروهایی هست که پیکاکا ادعا میکرد ممکن بود به کوبانی برسن برای کمک به رزمندگانی که اونجا در حال نبرد با داعش هستند و این تأثیری خواهد داشت در جنگ احتمالی کردها با داعش و تأثیر بلند مدتش در واقع پروسه صلح در سوریه رو با مشکل مواجه کرد. تلاشی که دولت اردوغان ادعا میکرد که برای حل مسئله کرد در سوریه انجام خواهد داد و به نتیجه خواهد رسید و خودت هم در خبرها داشتی که عبدالله اوجلان هم تا 24 ساعت دیگه فرصت داده که اگر ترکیه نتونه به نیروهای کرد در کوبانی کمک بکنه، به نوعی پیکاکا هم علیه مواضع ترکیه جنگ رو شروع میکنه.
ممنون علی جوانمردی به خاطر گزارشی که به ما داد. 6 نفر در بریتانیا روز سه‌شنبه به اتهام عملیات تروریستی بازداشت شدند. سخنگوی پلیس بریتانیا میگوید این افراد در ارتباط با جنگ داخلی سوریه بازداشت شدند و تهدیدی علیه مردم بریتانیا نیستند. مقام‌های دولت بریتانیا بر این باورند که بیش از 500 شهروند بریتانیایی در جنگ‌های عراق و سوریه شرکت دارند. همزمان دادستان‌های بریتانیا میگویند محاکمه مردی که به اتهام توطئه حمله‌های تروریستی بازداشت شده آغاز شده است. ارول اینستال متهم است که برای انجام یک اقدام تروریستی برنامه ریزی می کرده و دستورالعمل ساختن بمب به همراه داشته. اینستال 26 ساله سال گذشته بازداشت شده است. دادستان‌ها به دلایل امنیتی تصمیم داشتن محاکمه او را غیر علنی انجام دهند، اما با چالش رسانه‌ها سرانجام قاضی رأی داد که برخی از قسمت‌های محاکمه علنی برگزار شوند. پارلمان بریتانیا در اقدامی نمادین با رأی اکثریت کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. اقدامی که اگرچه برای دولت بریتانیا الزام‌آور نیست، اما ممکن است موج تازه‌ای را در ارتباط با صلح خاورمیانه رقم زند. دو هفته پیش هم دولت سوئد در بیانیه‌ای فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخت. همزمان تلاش‌های بین‌المللی برای بازسازی غزه پس از جنگ 50 روز بین حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد. بابک اسحاقی از اورشلیم گزارش می‌دهد.
پارلمان بریتانیا شب گذشته با اکثریت قاطع نمایندگان حاضر در جلسه تشکیل کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. این رأی دولت بریتانیا را ملزم به اجرای آن نمی کند و دیوید کامرون نخست وزیر مجبور به پذیرش این تصمیم نخواهد بود. اما این اقدام پارلمان بریتانیا موج تازه‌ای را در اروپا رقم می‌زند. دو هفته پیش دولت سوئد نیز در بیانیه ای فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته بود. دولت آقای نتانیاهو در اسرائیل از این تصمیمات کشورهای اروپایی بسیار نگران و ناراضی است و اعلان نموده که این اقدام‌ها بر اشتیاق فلسطینیان به گفتگوهای صلح اثر منفی می‌گذارد. و تنها از طریق مذاکرات صلح است که فلسطینیان به کشور مستقلی برای خود دست پیدا خواهند کرد. از طرفی دیگر دفتر آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از این رأی پارلمان بریتانیا ابراز خوشنودی نمود و آن را یک واقعه تاریخی خواند. در همین راستا امروز بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل برای نخستین بار پس از جنگ 50 روزه بین اسرائیل و حماس وارد غزه گردید و از مناطق آسیب دیده این شهر دیدار نمود. در همان حال اولین محموله های مصالح ساختمانی برای بازسازی غزه صبح امروز از طریق گذرگاه کرن شالوم در اسرائیل وارد غزه گردید. بابک اسحاقی، صدای آمریکا، اورشلیم.
اما در پی بمباران مواضع پیکاکا در ترکیه، روزنامه‌ها و نشریات اینترنتی آمریکا به اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در مبارزه با پیکارجویان خلافت اسلامی و اقدام‌های عملی آنکارا مطالبی منتشر کردند. همکارم پیام یزیان با ماست و مروری داره بر برخی از این مطالب. پیام؟
بله نگار، در مرور خیلی کوتاه بر مطبوعات، نشریه اینترنتی دیلی بیست در مقاله‌ای با عنوان رئیس جمهوری ترکیه لورانس عربستان رو دشمن بزرگتری از داعش میدونه، نوشته جیمی دتمر به تحلیل استفاده رجب طیب اردوغان از نام این شخصیت تاریخی در انتقاد دخالت کشورهای غربی در تحولات منطقه پرداخته. در این مقاله اومده که اردوغان در زخم زبان خشمگین ضد غربی خودش دخالت کنونی کشورهای خارجی در منطقه رو با نقش افسر مشهور بریتانیایی در شورش عرب در برابر عثمانی در جنگ جهانی اول مقایسه کرده که این امر موجب شد که دیپلمات‌های غربی شباهت‌هایی در سخنرانی او با برخی از تبلیغات گسترده دولت خودخوانده اسلامی بیابند. و در ادامه مطلب اومده که اگرچه اردوغان بارها اصرار ورزیده که هیچ گونه همدردی با گروه‌های جهادی نداشته، اما او در سخنرانی خودش میگه که لورانس‌های مدرن امروزه در ترکیه در پوشش روزنامه‌نگار، روحانی و نویسنده به دنبال بازتعریف مرزهای منطقه هستند که به نظر می‌رسید تأییدی از طرح داعش به ترسیم دوباره مرزها در منطقه است. روزنامه واشنگتن پست هم در مقاله تحت عنوان ترکیه مجوزی برای استفاده از پایگاه‌های هوایی برای مبارزه با داعش صادر نکرده نوشته علی‌رغم گفته مشاور امنیت ملی آمریکا از اینکه آنکارا مجوز استفاده از پایگاه اینجلیک رو به جنگنده‌های ائتلاف داده، اما ترکیه این خبر رو رد کرده. به پایان این قسمت می‌رسیم و به تو باز می‌گردیم نگار.
ممنون پیام از مروری که بر مطبوعات داشتیم. یکی از کارکنان بهداشتی سازمان ملل متحد در آلمان بر اثر ابتلا به بیماری ایبولا درگذشت. این پرستار که از بیماران ایبولایی در لیبریا نگهداری می‌کرد، شب گذشته در بیمارستانی در لایپزیگ در آلمان درگذشت. اپیدمی مرگبار ایبولا در سه کشور گینه، لیبریا و سیرالئون در غرب آفریقا متمرکز است و رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته ادامه این وضعیت ثبات دولت و جامعه در این کشورها را تهدید خواهد کرد. و سازمان هوا فضانوردی آمریکا ناسا میگوید ماه سپتامبر امسال گرمترین ماه از زمانی است که ثبت درجه حرارت کره زمین آغاز شده است. به علاوه شش ماه اول سال جاری گرمترین دوره از سال 1880 به این سو بوده. این رکورد شکنی از ماه آوریل شروع شد که کربن موجود در جو زمین به 400 ذره در هر میلیون ذره رسید که در تاریخ سابقه نداشته است. مرکز ملی داده های اقلیمی نیز که درجه حرارت زمین را ثبت می کند می گوید گرمای ماه آوریل امسال در تاریخ بی سابقه بوده است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم، اما خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال کنید ir.voanews.com که اونجا می توانید آخرین خبرها، گزارش ها و همینطور آرشیو برنامه های ما رو ببینید. تا بخش های خبری دیگر، شبتون خوش.
من رابی استوارت هستم، وسط یک شالیزار در لوئیزیانا. برنج یکی از معمولی ترین غذاهای آمریکاست، ولی این سخت پوستان هم با برنج اینجا همراهن.
من جیسن شولتز هستم. این روزا خیلی درباره نظارت و مراقبت در مراتع و مزارع میشنویم. امروز میبرمتون به ویرجینیا، جایی که اعضای خانواده از روش‌های محافظتی استفاده میکنن که به رشد محصولشون هم کمک میکنه.
من سارا گاردنر هستم. اگه تو کار قهوه خبره این، حتما قهوه کونا تو فهرست قهوه‌های محبوبتونه. امروز میبریمتون به هاوایی تا با قهوه کارای ملاقات کنین که با دانه‌های قهوه مثل انگور برخورد میکنن. با ما باشید در برنامه قلب آمریکا.
Close to the land.
وقتی روی زمین کار میکنید همیشه دنبال راههایی برای پرمحصول تر کردنش میگردین، که معنیش ممکنه عوض کردن مواد مغذی خاک باشه یا تنوع کش و یا استفاده از محصولات پوششی. ولی برای یه خانواده ویرجینیایی معنیش یه چیز دیگه هم هست، کم کردن فرسایش خاک و بالا بردن کیفیت آب.
یه خورده تکونش بده.
یه پدر و پسر آماده میشن که بزهاشون رو در یک بازار محلی به نمایش بذارن. این منظره برای بچه‌های کشاورزا آشناست، ولی این همه داستان رابرت میلز نیست. اون کسی که در قلب آمریکا کمتر دیده میشه، یه مزرعه دار نسل اول که در شهر رشد کرده. اون که در جوانیش مدتی رو در مزرعه به سر برده بود، عاشق این نوع زندگی شد و تصمیمش رو گرفت.
بیشتر 13 ساله تصمیمش رو درباره کاری که موقع بزرگ شدن میخوام بکنن نمیگیرن، ولی من گرفتم.
رابرت به گروه کشاورزان جوان FFA پیوست و در دبیرستان به کلاس کشاورزی رفت و با مشاور مدرسه مشورت کرد.
بهم نگاه کرد و گفت رابرت، تو باهوشتر از اونی که بخوای این کلاسای کشاورزی رو برداری. لازمه که تو کلاسای دیگه هم ثبت نام کنی. کشاورزی تو رو به جایی نمیرسونه.
وقتی رابرت درباره رویای کشاورز شدن به پدر مادرش گفت،
بابام خنده‌ای کرد و گفت نمیتونی این کارو بکنی پسر. یا باید یه مزرعه برس ببری، یا ما باید اینقدر پول داشته باشیم که بدیم بهت یکی بخری. از اون روز به بعد هر کاری میکردم برای این بود که برسیم به این وضعی که الان توش هستیم، یعنی تبدیل شدن به یک کشاورز تمام وقت.
امروز رابرت یه دام داره، مزرعه‌ای با 500 راس دام رو اداره میکنه. همچنین برای یه تولید کننده گوشت مرغ به شکل قراردادی مرغ پرورش میده.
به نظر من وقتی خودت راش میندازی قدرش رو بیشتر میدونی.
تازه کار بودن رابرت بهش اجازه داده که چیزای تازه رو امتحان کنه، نگاه متفاوتی به کشاورزی داشته باشه و روش‌هایی رو انتخاب کنه که کشاورزای قدیمی کنارشون گذاشتن. اون به برنامه حفاظت از محیط زیستش خیلی مفتخره.
همونطور که می‌بینین اینجا در اصل یه راهی بوده که گله‌ها می‌اومدن پایین تا از برکه آب بخورن.
دور نگه داشتن گله از آب طبیعی ممکنه کار بی‌منطقی باشه، ولی سم چهارپایان مناطق اطراف چشمه و نهرها رو خراب میکنن و موجب فرسایش خاک میشن.
این فصل اولین فصلی بوده که گله به طور کامل از این برکه دور نگه داشته شده و همین حالا هم داریم میبینیم که سبزی‌های طبیعی در حال رشدن.
حالا آب مورد نیاز گله از یه چاه تامین میشه، آب پاکی که توسط این دستگاه های آب تمیز فراهم میشه و آبی که به نهر برمیگرده هم تمیزتر میشه. بنابراین اگر هیچ گاوی این پایین آب نمیخوره، در عوض هیچ کار دیگه ای همین پایین نمیکنه.
تابستون گذشته یه آقای اینجا بود که میگفت 15 ساله داره توی این نهر ماهیگیری میکنه و اولین باره که داره ته نهر رو میبینه.
البته بسیار سخته که الان نتیجه این کار رو ببینیم. اینجا فقط یه مدت کوتاهی که محدود شده، ولی یه نگاه بکنید به نهری که رابرت چند سال پیش محدودش کرده. درخت رو روش کردن، آب تمیزه و حیات وحش به نهر برگشته.
توی این منطقه به خصوص جنگل کاری کردیم، درختای میوه کاشتیم، گله رو دور نگه داشتیم که باعث شد آب به درخت ها برسه و این براشون سرپناه و غذا فراهم کرد.
پس اون یکی هم بعد از چند سال مثل این میشه؟
دقیقا. یه 3-4 سال دیگه سری بهش بزن، میبینی که یه عالم از این گیاه ها رشد کردن. گیاه های خاردار، تمشک و یه عالم از این درخت های میوه وحشی و بعد یه زیستگاه عالی برای حیات وحش میشه.
رابرت میگه که تقریبا 100 هزار دلاری برای این کارها هزینه کرده، ولی برنامه‌های اقتصادی ملی و ایالتی تقسیم هزینه ها تحمل این بار رو براش آسان‌تر کرده.
ولی اگه به فوایدش نگاه کنین، ما رو مدیرای بهتری کرده، چون حالا میتونیم دوره‌های چرای متعدد داشته باشیم و آب رو تو محوطه‌های متعدد جمع کنیم. به نظر من پولی که سر این کارا گذاشتیم در دراز مدت برمیگرده.
همه صاحبان مزارع و مرتعدارها هنوز قانع نشدن که این اقدامات زیست محیطی به هزینه‌ای که دارن می‌ارزن. بعضیا هم در مورد منافع خرج کردن پول مالیات دهنده‌ها و دولت بر سر این پروژه‌های زیست محیطی خصوصی سوال دارن.
حتی توی همین جامعه خودمون بعضی مزرعه‌دارا هستن که یا مقابل کار ما هستن یا نمی‌خوان تغییر کنن. باید شروع کنن، چون معلومه که کار درستیه.
شرکت دامپروری MC سود کارش رو با گله‌ای سالم‌تر و زمینی که برای نسل‌های آینده حفظ شده به دست آورده.
به خاطر یه روز زیبای دیگه متشکریم، به خاطر بارونی که میباره متشکریم.
ثابت شده که رویکردهای تازه، سرسختی در مواجهه با مشکلات و عشق به کشاورزی دامداری بهترین راه برای رابرت میلز و خانواده‌اش هستند. اما درباره نصیحتی که مشاور مدرسه به او کرد،
یه روزی اومد پیشم و گفت خوشحالم که اون روز به حرفم گوش نکردی.
حرفش درست بود نه؟
درست بود، چون مشغول شدن من به کشاورزی به من و خانواده‌ام هر چیزی رو که می‌خواستیم داده.
ایالت ویرجینیا به کشاورزان مشهوری افتخار میکنه. هم تامس جفرسون و هم جورج واشنگتن مزارع بزرگی در ویرجینیا داشتن. و یادتون باشه که پدر ملت آمریکا اون درخت گیلاس رو در ایالت اولدمنیون قطع کرد. مهاجران اولیه ویرجینیا دریافتن که تنباکو محصولیه که زود نقد میشه و اونها مدعیان که اولین مزارع بادام زمینی ایالات متحده رو دارن.
وقتی به غذاهای خوب جنوب آمریکا فکر میکنید، برنج قطعا یکی از اوناست. هر غذایی رو که اسم ببرید توش حتما برنج پیدا میشه. ولی اینجا در لوئیزیانا برنج کالای مهم برای کشاورزاست. اما در ضمن یک کشاورز باید بین محصول برنج و سخت پوستان تعادل ایجاد کنه. اگه به فهرست غذاها در بقالی و رستوران سویرز در کاپلان لوئیزیانا نگاهی بندازید، تمام غذاهای کاهونهای جنوب لوئیزیانا دور و بر برنج و خرچنگ می‌گذره. حتما رو در دیوار هم اسم غذاها رو نوشتن و درست وسط مغازه پر از بسته‌های برنجه که توی همین مزرعه‌های دور و بر کشت شده. آن کریستین ریشار توی همین فصل 2800 تن برنج کشت و برداشت خواهد کرد. محصول فراوانی که از یک دانه کوچک آغاز میشه. پس این برنج سفید و قهوه‌ایه.
دقیقاً. این دقیقاً اون چیزیه که 4 ماه دیگه برداشت میکنیم.
عجب.
از توی یک کمباین میگذره، بعد میره تو دستگاهی که بهش میگن آسیاب برنج.
مزرعه‌داران لوئیزیانا تقریباً 500,000 هکتار برنج میکنن، یعنی معادل 370 میلیون دلار درآمد برای ایالت. با توجه به رشد مصرف برنج در آمریکا، این یعنی توجه بیشتر و بیشتر به تولیدات داخلی. در آسیاب برنج محصول برداشتی کریستیان تغییر شکل میده.
و این دونه چون اصطلاح بهتری نداریم، عملا همون برنج قهوه‌ایه.
همون برنجی که کاشتیه.
آره، بعد برای اینکه برنج سفید درست شه باید سیقلش بزنیم که لایه سبوسش رو بتراشیم و برنج سفید به دست بیاریم.
کریستیان از خانواده برنج کار میاد، ولی ابتدا فکر میکرد که در آینده مهندس خواهد شد.
یکی از معلمای مهندسیم گفتم که میخوام برم و کشاورز بشم، چون نمیخواستم دیگه تو کلاسش بمونم. بهم خندید و گفت نه بابا، گفت پس میخوای غذای دنیا رو تامین کنی. آره؟
تامین غذای جهان از جمله شامل تامین غذای نوزادی است که کریستیان و همسرش جولی چشم انتظارش هستند.
به امید خدا تا آخر سال یک کوچولوی قراره بیاد که سنت خانوادگی رو ادامه بده.
آمدن یک عضو جدید به خانواده همچنین اهمیتی تازه به محصول آنها در تامین غذای خانواده‌ها در سراسر جهان داده است.
آدم همیشه چیزای بد میشنوه. میدونین که کشاورزا این کارو کردن یا اون کارو کردن، ولی بیشتر وقتا کسی اهمیت نمیده. وقتی هایتی محتاج غذا بود، کشاورزای لوئیزیانا یه بار کامل برنج فرستادن اونجا. کشاورزا تو اینجور کارا نقش خیلی مهم میدارن.
کریستین، این مزرعه بوده یه ماه پیش زیر کشت رفته.
آره.
و همین حالا یه تعدادشون جوونه زدن. اون دونه هایی که به من نشون دادی هنوز همینجا؟
معلومه. مرحله سبوسگیری جزو آخرین مراحل این چرخ است. البته اگه اصلا قرار بر سبوسگیری باشه.
این یه دونه برنجه و بعد این دونه تبدیل میشه به ساقه‌ای که ارتفاعش چقدره؟
معمولاً چیز حدود 1 متر.
و یک نکته جالب درباره برنجکاری در لوئیزیانا، این کشتزارهای پر آب فقط برنج پرورش نمیدن. اونا پر از خرچنگ هستن و محصول دریایی هم تولید میکنن. میبینی که تله ها رو جمع میکنه، خرچنگا رو بیرون میندازه، ردشون میکنه به عقب، تومه ها رو میندازه توی سبد و برش میگردونه سر جاش. چیزی که برای من عجیبه اینه که 6 ماه پیش اینجا یه شالیزار بود و حالا ببین چی ازش میاد بیرون. سبدهای پر از خرچنگ. خیلی جالبه.
چرخه خیلی پرسودیه.
با محصول برنج و خرچنگشون، خانواده ریشار کارشون به عنوان مزرعه دار رو بخش ضروری از وظیفه‌شون برای میهن میدونن.
ما روز به روز بیشتر تولید میکنیم و در ضمن از زمین هامون هم خوب مراقبت میکنیم. به مردم هم کمک میکنیم و در مقابل اونا هم کمکمون میکنن.
تو فقط یک کشاورز نیستی، خیلی بیشتر از اونی. میدونی پیدا کردن تکنولوژی جدید و استفاده از اونا برای بهتر کردن کار واقعا کریستین رو ترغیب میکنه.
برنج منبع اصلی غذا برای بخش قابل توجهی از جمعیت جهانه. در بیش از 100 کشور و در تمام قاره ها به جز قطب جنوب کشت میشه. موقع پخت برنج از آب زیاد استفاده کنیم، چون برنج پخته 3 برابر اندازه اولیش قد میکشه. من سارا گاردنر هستم. در ادامه برنامه به جزیره بزرگ هاوایی میریم که خانواده ای از کشکاران قهوه شیوه تازه‌ای رو در باروردن این دونه پیش گرفتن.
من آکیبا هواردم. در ادامه برنامه میبریمتون به کالیفرنیا که گروهی از کشاورزا تصمیم گرفتن که بخش کوچکی از بازار رو هدف قرار بدن با فروش این نارنگی های خوشمزه و شیرین.
سلام، من پل رابینزم و این نکته ایست که شاید درباره کشاورزی ندونین. شاید فکر کنین من غیبوام، ولی من بدون اینکه دیده باشمتون میتونم بگم که همین حالا لباسی پوشیدین که از پنبه درست شده. پنبه همه کاره ترین پارچه دنیاست و تاریخچه‌اش پر از رنگ‌ها و قیمت‌های گوناگونه. کسی نمیدونه که پنبه اولین بار کجا کشت شد، ولی اولین پارچه‌ها در غارهای مکزیکو یافت شدن که 7000 سال قدمت دارن. اونها در پاکستان و هند هم تولید می‌شدن. واژه کاتن در انگلیسی از یه لغت عربی به معنی پارچه فانتزی گرفته شده، ولی یکی از اسمای اولیش که شما هم حتما ازش خوشتون میاد بوده پشم گیاهی. تجار 800 سال بعد از میلاد مسیح پنبه رو به اروپا بردن که خبر خوبی بود برای اونایی که اون لباسای پشمی خارشاور رو میپوشیدن. و سالها پیش در 1492 وقتی کریستوف کلمب به دل اقیانوس آبی زد، کشف کرد که پنبه در باهاما هم عمل میاد. تا سال 1500 دنیا پنبه رو میشناخت و امروزه پنبه در پوشاک، تغذیه دام، روغن برای پخت و پز و کود مورد استفاده قرار میگیره. برای ما پنبه سفیده، ولی نمونه های اولیه‌اش زنگاری، قهوه‌ای و حتی بنفش روشن بودن. و حتی وقتی که لباستون کتونی نیست دارین پنبه مصرف میکنین، چون اسکناس های ایالات متحده 75% پنبه و 25% لینن دارن. خوش به حال پورتری اندرو جکسون که روی این 20 دلاری چاپ شده.
وقتی محصول خاصی دارین که مال یه جای خاصه، باید یه جور خاصی باهاش برخورد کنین. اینجا نزدیک ساحل مرکزی کالیفرنیا گروهی از کشاورزا دور هم جمع شدن تا این نارنگی های کوچیک، شیرین و خوشمزه رو که بهشون میگن شیطونک بفروشن. وقتی بهشون نگاه میکنین اسمشون به نظر مناسب میاد. با اندازه کوچیک و مزه شیرینشون اونا شیطونک های خانواده مرکبات هن. بعضی ها میگن اونا آب نبات هایی هن که روی درخت عمل میان.
And kids love that because
بچه‌ها خیلی دوستشون دارن چون اون مزه ترشی که همه مرکبات دارن رو نداره. اونا بی‌اندازه شیرینن، مثل شیرینی میمونن.
They're like candy.
بیشتر میوه‌ها، سبزی‌ها و حبوبات صدها بلکه هزاران سال قدمت دارن. ولی این نارنگی‌های شیطونک بیدانه پیوندی کمتر از 100 سال پیش تولید شدن و تنها از دهه 60 به بعد به تولید تجاری رسیدن. شیطونک ها عاشق روزهای خنک و شبهای گرمند و به همین دلیله که اوهای ولی کالیفرنیا در شرق سانتا باربارا مرکز اصلی پرورش این میوه مخصوص شده.
نارنگی های شیطونک همه جای دنیا میتونن کش بشن، ولی همه جای دنیا مزه خوبی نخواهند داشت. درست مثل انگورای شراب، اونام که توی نپا عمل بیان بهتر از ساکتونه.
امیلی تاچر آیلا نسل پنجمه خانواده کشاورز اهل اوهایه. پدرش تونی یه نوع نارنگی به نام دنسی رو در کنار مرکبات دیگه برای فروش پرورش داد، ولی چون هیچ درخواستی در بازار برای شیطونک وجود نداشت، اونا رو برای خانواده و دوستان کنار گذاشت.
پس فکر میکنی میتونیم منتظر نگهشون داریم؟
مشتری ها رو؟
آره، دوست دارم منتظر بمونم.
چرا نتونیم؟
ولی اینجا در اوهای ولی وضعیت شیطونک در حال تغییره با ورود جیم چرچیل و همسرش لیزا برنیس. جیم بعد از رها کردن یه موقعیت حسابی در شهر بزرگ در سال 1979 به زادگاهش اوهای بازگشت. اون دنبال یه ماجرای دیگه توی زندگیش بود و وقتی که یکی از نارنگی های تونی تاچر رو خورد اونو پیدا کرد.
فقط پرسیدم این چیه تونی؟ اون گفت یه نارنگی شیطونک. من گفتم خب خوب فروش میرن؟ گفت من فقط دوتا درختشو دارم و تا من دنسیامو بفروشم بچه هم دخل این شیطونک ها رو آوردن و این بود تلاش ما برای شناخت بازار.
سال بعد هکتارها از این درخت کش شدن. تلاش های اونا وقتی به ثمر نشست که بازاریان غذاهای مخصوص در کالیفرنیا این نارنگی رو مزه کردن.
فقط فکر کرد خوشمزه است و آخر صحبت تلفنی چند هزار کیلویی از اونو خرید، خیلی بیشتر از اون که ما تا اون موقع فروخته بودیم.
درخواست روزافزون برای این جواهرات آبدار انگیزه ای شد برای گروهی از کشاورزان گزیده کار، جا افتاده و تازه کار.
میدونین کشاورزا با هم فرق دارن. ما دکترا و وکیلایی داریم که یکی دو هکتاری شیطونک توی حیاط پشتیشون دارن و کشاورزایی رو هم داریم که 10 هکتار از اون رو میکارن.
و اونا انجمن نارنگی کاران شیطونک اوهای رو تشکیل دادن تا اطلاعاتشون درباره کشت، برداشت و بازاریابی میوه رو با هم در میون بذارن.
ما متوجه این واقعیت بودیم که گروه بزرگی از نارنگی کارا پیداشون میشه و فکر کردیم که بهتره همشون با هم کار کنن.
4 سال طول میکشه که درخت‌های شیطونک اولین بار تجاریشون رو بدن. هر 2 سال یه بار هم محصول پربار تولید میکنن.
همونطور که میبینین یه عالمه میوه روی این درخته، ولی برای سال دیگه شکوفه نخواهد داشت. امسال همه زورش رو برای تولید میوه زده و سال دیگه میوه زیادی تولید نخواهد کرد.
به عنوان یکی از تلاش‌هاشون برای بازاریابی این محصول، کشاورزان اینجا فقط وقتی که میوه روی درخت رسیده باشه اون رو برای خریدار ارسال میکنن.
ما میخوایم اونا به فاصله 10 روز از چیده شدن توی بازار باشن، در حالی که بقیه مرکبات توی مغازه ها ممکنه 1 ماه از چیده شدنشون بگذره.
شیطونک ها میوه مورد علاقه چند تا از سرآشپزهای مشهورن و این میوه جایزه بهترین میوه غرب آمریکا رو در مجله سانست به دست آورده.
خوشحالم که داریم یه چیزی تولید میکنیم و خوشحالم که مردم چیزی رو که تولید میکنیم دوست دارن.
خوشحالم که میتونم میوه مورد علاقم رو بردارم و بدمش به دست مردم و لبخند روی صورتشون بکارم و بدونم که دارن چیزی رو به دست میارن که براشون خوبه. کالیفرنیا و فلوریدا مهمترین بازیگران مسابقه مرکباتن. ایالت فلوریدا مدعی است که میلیون‌ها درخت پرتقال و گریپ فروت داره. مرکبات انتخابی سالم برای مصرف کننده هستن. هر آمریکایی در سال 5 کیلو مرکبات مصرف میکنه.
من نانسی مارتین هستم. دامپزشکم.
And that means I spend a lot of my time.
معنیش اینه که دائم از این مزرعه به اون مزرعه میرم تا روی برنامه‌های پیشگیری بیماری‌های گاو، گوسفند، خوک و حیوانات اهلی کار کنم. اولین مزرعه ممکنه مزرعه‌ای باشه که من توش تست منی گاوها رو انجام میدم. چرا؟ چون هر گاو سالانه 30 تا 50 گوساله تولید میکنه و اگه منیش مولد نباشه یا عقیم باشه یا به هر دلیلی نتونه وظیفش رو خوب انجام بده، صاحباش میخوان بدونن. تو مزرعه بعدی هم باید تست حاملگی رو روی بعضی گاوها انجام بدم. خیلی خوب، بیارش اینجا.
And use all your best handling skills.
باریکلا پسر خوب.
Hi, good boy.
Then maybe I'll go over to a horse ranch.
بعدم ممکنه برم به مزرعه اسبا و به اسب یه نفر سر بزنم که لنگ نیست ولی پاش درست کار نمیکنه. خب به حیوانای بزرگ میشه گفت حیوانای غذاساز. به نظرم در نهایت ما اینجوری راجع بهشون فکر میکنیم و شامل هر حیوانی میشه که سگ و گربه و مار و خرگوش نباشه. 80% دامپزشکا الان خانوما هستن. مراقبت کردن، پروروندن، رشد دادن و جلوگیری کردن لازمه این حرف است و این چیزا همه به هم مربوطن. بنابراین ما متوجه شدیم که داشتن یه حیوان یا همنشین سالم لازمه اش یک نگاه کلنگر به سلامت این حیوان است. در انسان ها ما میدونیم که خرابی دندون میتونه موجب بیماری قلبی یا کلیوی بشه. در مورد حیوان ها هم همینطوره. این دارو در مورد سفت شدگی عضلات کمکش میکنه. ما میخوایم مطمئن شیم که اونا عمر طولانی و البته با کیفیتی دارن. وقتی ازشون خوب مراقبت میشه و نیازهای مربوطهشون به خوبی برطرف میشه، ما محصول بهتری برداشت میکنیم و حس بهتری داریم نسبت به نحوه به دست آوردن این محصول و بنابراین درباره خودمون هم حس بهتری میکنیم.
قهوه از اوایل سال 1800 اینجا در جزیره بزرگ هاوایی کشت می شده. خاک غنی و شرایط آب و هوایی کمک کردند که قهوه کونا از بهترین ها در جهان باشه و برای یکی از خانواده های کشاورز اینجا محصول یعنی شیوهی تازه در تبدیل دونه قهوه به قهوه دم شده. سواحل جزایر بزرگ هاوایی شاید جای ایدئال برای بازنشستگی به نظر بیان. این چیزی بود که جراح ارتوپد دکتر جو آلبن و همسر نقاشش دیپا وقتی که زمین 22 هکتاریشون در پشت جزیره رو در سال 1997 خریدن در نظر داشتن. ولی این نگاه فقط تا وقتی دوام آورد که اونا چند درخت قهوه در زمینشون کاشتن و محصولشون رو با بقیه قسمت کردن.
بعد ما شروع کردیم که قهوه ها رو هدیه بدیم به خانواده و دوستامون. بعد فهمیدیم که همه عاشق این قهوه شدن و همه چی از اونجا شروع شد.
معلوم شد که زمین جو و دیپا در نوار ساحلی واقع شده که به کمربند طلایی محدوده قهوه کونا شهرت داره. یکی از غنی‌ترین مناطق کشت قهوه در جهان. برای رشد دادن کمیت و کیفیت محصولشون، جو و دیپا از روشی مطلع شدن که به درخت‌های قهوه آموزش داده میشه که از داربست بالا برن و روش پخش بشن درست مثل درخت انگور.
فقط هم به خاطر بهتر شدن کیفیت محصولمون نبود. دانشگاه هاوایی روی مزرعه ما آزمایش کرد. محصول قهوه روی داربست 35% بیشتر میشه.
فیلیپ مامید مال برزیله. اون یکی از دانشجوهاییه که درباره شیوه عمل آوردن قهوه در کناجو تحقیق میکنن. شرکتی که از دل دارایی دوران بازنشستگی آلبنها سر برآورده.
ما متوجه شدیم که دو ساقه در طول داربست جلو رفتن. درست مثل درخت مو. و از اون دو ساقه اصلی شاخه‌های فرعی به شکل عمودی رشد میکنن.
فیلیپه میگه این شیوه جدید کشاورزی با توجه به فصل یک ساله رشد در هاوایی به معنی چندین بار برداشت در طول ساله.
در اوایل فوریه بعضی گلا به میوه قهوه تبدیل میشن ولی بازم شکوفه های تازه‌ای میمونن که بعدتر به میوه تبدیل میشن.
میوه قهوه وقتی روی درخت میرسه مثل گیلاسی میمونه که دونه قهوه توشه.
فقط از این نوع گیلاس قهوه خوب در میاد. برای کار کردن روش اول فشارش میدیم و داخل این میوه دو تا دونه است.
بیشتر گیلاس ها دو تا دونه دارن. معنیش اینه که هر نفر باید 2000 تا گیلاس دستچین کنه تا نیم کیلو قهوه به دست بیاره. ولی تنها ویژگی مزرعه آلبن ها پرورش قهوه روی داربست های درخت مونیست، بلکه در رویکرد متفاوت شرکت کوراجو در فرایند خیس و خشک کردن سری هم هست.
همه از آب سرد استفاده میکنن ولی ما از آب داغ استفاده میکنیم. این کار باعث تفکیک سریعتر شکر میشه و قهوه رو شیرین میکنه.
وقتی که پوسته ها گرفته میشن، دونه های قهوه رو بر اساس اندازشون جدا و رده بندی و در انواع مختلف برای انبار کردن بسته بندی میکنن. فانتزی، خیلی فانتزی و معمولی. بعد هم بسته ها به انبارهای سرد با رطوبت پایین منتقل میشن تا احتمال کپک زدن پایین بیاد.
خیلی وقتا وقتی آدم قهوه میخوره معده‌اش میسوزه یا به خامه و شکر احتیاج پیدا میکنه چون اسید قهوه خیلی بالاست. هرچی کپک قهوه بیشتر باشه اسیدیته قهوه بالاتر میره.
نمیدونستم.
ولی اگه اینجوری انبارشون کنین درجه حرارت همیشه ثابت میمونه.
آلمان ها فقط وقتی قباشون رو تفت میدن که سفارش ها رو گرفته باشن و هر دفعه هم فقط 10 کیلو. و از اونجایی که همه قهوه ها با نام های تجاری خاص از مزرعه های خانوادگی میان، کناجو میتونه قهوه خودش رو قهوه با شکوه بنامه. در مغازه های هدایای کناجو خریدارا میتونن مزه این قهوه رو بچشن.
خیلی ملایمه، خیلی دوستش دارم. من قهوه تلخ رو اصلا دوست ندارم.
جو آلبن به خاطر کار پزشکیش نصف هر ماه رو در کالیفرنیا است. دیپا خیلی جاش رو خالی میکنه، ولی موافقی که برای اینکه توی این ملک در دوران بازنشستگی سرش گرم باشه کار به اندازه کافی هست.
زندگی کشاورزا سخته. من قرار بود یه خونه قشنگ کنار اون جاده داشته باشم و یه زندگی راحت رو بگذرونم، ولی یه جوری شد که تصمیم گرفتیم کشاورزیم و خودش یه موفقیت بزرگ بود. این یکی از بهترین کارهایی بوده که انجام دادم.
این هم از برنامه این هفته ما. ممنون که با ما به قلب آمریکا سفر کردین. همیشه از این که با ما همراه میشین خوشحالیم.
Close to the land.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبول ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبول ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبول ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا .com دیدن کنید.
اکران شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران، سرمایه سه شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش سه شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپ 10 سه شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.